من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سیدنا و نبینا محمد، اللهم صل على محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعن علی اعدائهم اجمعین. امروز میخوام نظریه مرحوم امام در تهذیب الاصول رو در ارتباط با استصحاب عدم ازلی خدمتتون مطرح کنیم. این فرمایش ایشون رو داریم از همون بحث عام و خاصشون در تهذیب مطرح میکنیم. ابتدا عرض کنم که نظریه مرحوم امام اینه که استصحاب عدم ازلی مطلقاً جاری نیست و ایشون از افرادی هستن که معتقدن استصحاب عدم ازلی اصلا جاری نیست. به نظرم میاد که اگر بخوایم بگیم نظریه مخالف ایشون، آیه صدرم گفتن مطلقا استصحاب عدم ازلی جاری هست، یعنی اونم نظر بود. آغازیان که قائل به تفصیل بودن، آیه خویی هم تفصیل بین قضیه معدوله و محصله قائل بودن، نظریشون هم تفصیل بین این بود. به مقام اثبات باید نگاه میکردیم و نظر میکردیم. تفصیل مرحوم نائینی هم که مطرح کردیم، ایشون هم میگفتن عدم نعتی جاری نمیشه. مرحوم آخوند هم که گفتیم فرمایشونو دیگه. مرحوم امام از افرادی هستن که میان کلن استصحاب عدم ازلی جاری نمیشه. ایشون برای فرمایش خودشون مقدماتی رو مطرح کردن که حالا بعضی از این مقدمات در نتیجه خیلی دخالتی نداره، من به اجمال و به سرعت عرض میکنم. بعضیاش در نتیجه خب نقش داره، ولی بعضیاش خیلی نقشی نداره. ایشون یه فرمایشی دارن که در جای دیگه هم قبلا مطرح کردن و اون اینه که میفرمان قضایای حملیه دو قسمه، یه حملیه حقیقیه غیر معوله است و یه حملیه هست که ایشون میفهمن حملیه معوله است. ایشون در ارتباط با قضایای حملیه حقیقیه غیر معوله، چه به حمل اولی چه به حمل شایع، مثل اینکه زید قائمون زیدون قائمون یا الانسان و حیوان و ناطق، ایشون میگن در این قضایا هیچ نسبتی وجود نداره. و ایشون میگن این که آقایون میفهمن قضیه همیشه مشتمل بر نسبت است، به نظر من این قاعده به صورت کلی درست نیست. ما بعضی از قضایامون اصلا نسبت نداره. مثل چی؟ مثل همین قضایای حملیه حقیقی غیر معوله. ما در این قضایا اونی که اثبات میکنیم هویته و اصلا هیچ نسبتی بین زید و قائم در زیدون قائمون وجود نداره. ما میخوام بگیم زیدون قائمان یعنی اتحاد خارجی با هم دارن، یا الانسان و حیوان و ناطق، میخوام بگیم بینشون اتحاد وجود داره. اینجا مرحوم امام میفهمن نه نسبت کلامیه داره، نه نسبت ذهنیه داره و نه نسبت خارجیه داره. این قضایا هم به صورت کلی و در شکل کلامی خودش، یعنی همین سخن کلام منظورمون در تکلمه نه علم کلام، ایشون میفهمن اداتی هم درش وجود نداره که داله بر نسبت باشه. پس هیچ ادات داله بر نسبت نداریم، هیچ نسبت ذهنیه نداریم و هیچ نسبت خارجی هم ما در اینجا نداریم. پس این که آقا میفهمن همیشه قضایا یه نسبتی بین موضوع و محمول وجود داره، این حرف حرف تمامی نیست. در قضایای حقیقی غیر معوله اصلا نسبت وجود نداره. خب استدلالتون چیه؟ استدلال اینه که بین شی و خودش نسبت وجود نداره اصلا. شما وقتی میگید الانسان و حیوان و ناطق، اصلا نسبتی دو چیز نیست که نسبت داشته باشه. ایشون میفهمن که برقراری نسبت همیشه دوئیت میخواد و اصلا اینها دوئیتی ندارن و چون دوئیتی ندارن نسبتی بین اینها برقرار نیست. نکنید از این فرمایشی که ایشون مطرح میکنن یه نتیجه میگیرن، حالا اون نتیجهش بیشتر محل بحثه. ایشون میفهمن کون رابط همیشه در قضایایی است که نسبت داره و همیشه نسبت در قضایایی است که معوله است. اون قضایا قضایایی است که برای نسبت اداتی وجود داره که اینها در کلام یعنی در گفتار نسبت دارن، مثل زیدون فدار فی داره دلالت بر اون نسبت میکنه، یا زیدون علست که علا دلالت بر اون نسبت میکنه. اینها رو میتونیم بگیم کون رابط دارن. کون رابط عرض کردیم اون معنای حرفی بود، نسبت حرفی بود. اینا هم در قضیه کلامیه نسبت دارن، هم در قضیه ذهنیه نسبت دارن و هم در قضیه خارجیه نسبت دارن. به هر حال غیر از زید و غیر از دار یه چیز دیگهی به نام نسبت ظرفیه وجود داره، همون نسبتیست که ما اون نسبت رو به صورت معنای اسمی هم میتونیم نگاه کنیم و لحاظش کنیم. مثلا میگیم نسبت ظرفیت، نسبت ابتداییت، نسبت استعلا و هر نسبت دیگهی که وجود داره. پس به هر حال همه قضایا نسبت نداره، بعضی از قضایا نسبت داره. اون قضایایی که نسبت داره درش کون رابط وجود داره، اون قضایایی که نسبت نداره درش اصلا کون رابط وجود نداره، اونجا فقط بحث اتحاد است و بحث هویت. این مقدمه اولی است که ایشون مطرح میکنن. اما مقدمه دومی که ایشون مطرح میکنن عبارت است از این که منات احتمال صدق و کذب همیشه در حکایت‌های تصدیقیه است و حکایت‌های تصوریه نه محتمل صدق است و نه محتمل کذب است. پس همیشه در حکایت‌های تصدیقیه است که احتمال صادق بودن و کاذب بودن وجود داره. در ارتباط با تصوریات نه احتمال صدق و کذب وجود نداره، هر چند اون تصور شما بتواند به صورت یه جمله تامه باشه. مثلا بگید زیدون العالم، همینجا میتونید بگید زیدون عالمون، این میشه یه حکایت تصدیقی. ولی اگر بگید زیدون العالم، این حکایت چیه؟ حکایت تصوریه. این حکایت تصوری نه احتمال صدق وجود داره نه احتمال کذب وجود داره. به خاطر اینشون فهمن صدق و کذب فقط در حکایت‌های تصدیقی است و حکایت‌های تصوری صدق و کذب نداره، ولو جمله ناقصه باشه و میتواند جمله تامه باشه، مثل زیدون العالم یا در اضافات و امثال اینها. یه نکته. نکته دومی که در این مقدمه دومیشون میفرمان عبارت است از این که ایشون میفرمان آقایون میفرمان که معیار صدق و کذب تطابق نسبت کلامیه با نسبت خارجیه است. میگیم کدوم قضیه صادقه؟ میگه اون قضیه‌ای که نسبت کلامیش و نسبت خارجیش با همدیگه مطابق باشه، این میشه قضیه صادق. ایشون میگه با توضیحی که ما در مقدمه اول گفتیم معلوم شد که منات صدق و کذب ما اون اشتباه میگن، چون بعضی از قضایا اصلا نسبت کلامیه نداره، مثل همون قضایای حقیقی غیر ما اولی که گفتیم. تا بگیم نسبت کلامیه باید تطابق با نسبت خارجیه داشته باشه. پس اینی که آقایون میفهمن معیار صدق و کذب اینه، این معیار صدق و کذب به نظر ما معیار صحیحی نیست. خب پس معیار صدق و کذب چیه؟ ایشون میفهمن در قضایای موجب معیار صدق و کذب عبارت است از تطابق حکایت با واقع، نه با عالم وجود. تطابق حکایت تصدیقی شما با واقع. حالا حکایت تصدیقی شما ممکنه حکایت از نسبت و کون رابط باشه و ممکنه حکایت از چی باشه؟ اتحاد مفهومی یا اتحاد مصداقی باشه، یعنی همون هویت باشه. پس ما نمیگیم در حقیقت تطابق نسبت کلامی با نسبت خارجی، میگیم تطابق حکایت تصدیقی با واقع. البته این در قضایای چیه؟ در قضایای موجبه است. ولی در قضایای سالبه چیه؟ باز اونجا رو ما تطابق با واقع مطرح نمی کنیم، چون اعدام هیچ واقعیتی ندارن که بگیم تطابق با واقع داشته باشه. اونجا رو چی میگیم؟ اونجا میگیم صدق قضیه سالبه به همین است که در خارج همچی چیزی وجود نداشته باشه. همینی که در صفحه وجود این چنین چیزی نیست، پس قضیه صادق است. شما وقتی که فرض میکنیم میگید زید عالم نیست، همین که در خارج عالم نیست، همین نبودن این معیار صدقه. پس خالی بودن صفحه وجود از این چنین چیزی، این دلیل و معیار صدق قضیه سالب است. ایشون میفهمن صفحه وجود در ارتباط با قضیه سالبه، میگن صفحه وجود باید از این مسئله خالی باشه. البته اینجا با یه دقت بیشتری میشد صحبت کنن، ولی تعبیرشون صفحه وجود. بسیار خوب، اینم مقدمه دومی است که ایشون مطرح میکنن. اما مقدمه سوم که تقریبا مهمترین مقدمه ایشونه، ایشون میفهمن قضا یا موجبه است یا سالبه است، بسیطه است، مرکبه است. حالا انقساماتی که داره، ایشون میفهمن که قضایا یا معدوله است یا محصله است. ایشون به سه قضیه اشاره میکنن که این سه قضیه در بحث ما به لحاظ حکم متفاوته. یکی قضیه موجبه معدوله است، یکی قضیه موجبه سالبت المحموله و یکی قضیه سالبه محصله. ایشون میفهمن قضیه موجبه معدوله که روشن است. مثلا اینجا اگر مولا بگوید مرعی غیر قرشی تهیز و الی خمسین، این قضیه ما در حقیقت قضیه موجبه معدولت المحموله دیگه، مرعی غیر قرشیه. این در حقیقت البته این معدولت الموضوع بود، حالا معدول محمول یا موضوعش فرق نمی کن. ایشون میگه این قضیه معدوله است. گفته المرعتل مرعی غیر قرشیه، غیر قرشیه میشه معدوله. ایشون میفهمن همینجا ممکنه قضیه ما قضیه موجبه سالبت المحمول باشه. موجبه سالبت المحمول المرأت التي لم تكن قرشیتن تهیز و الی خمسین، این قضیه موجبه است چون تهیز و الی خمسین تردم، ولی قضیه موجبه سالبت المحمول ایشون، ما گفتیم المرأه التي لم تكن قرشیه، یعنی نعت آوردیم وصف آوردیم ولی سالبت المحموله. خب در برابرش هم سالبه محصله داریم، اذا لم تكن المرأة قرشیه تهیز و الی خمسین. ایشون میفهمن که ما در قضیه معدوله موجبه معدوله و در قضیه موجبه سالبت المحمول حتما نیاز به وجود موضوع داریم. چرا؟ چون ثبوت شیء لشیء فرع ثبوت المثبت له. پس در قضیه موجبه معدوله و در قضیه موجبه سالبت المحمول حتما ما باید موضوع موجود داشته باشیم. شاهدش اینه که در این دو قضیه اونی که مهمه عدم اتصاف نیست، اتصاف به عدمه. شما گفتید مرعی غیر قرشیه یا گفتید المرعه التي لم تكن قرشیتن سالبت المحمول، در همه اینا باید مرعی باشد که بشه التي لم تكن قرشیه، یا باید مرعی باشد که غیر قرشیت باشد. ایشون میفهمن در این دو مورد حتما ما نیاز به موضوع داریم، ولی در سالبه محصله نه، سالبه محصله صادق است ولی سالبه به انتفاع موضوع، اونجا ما نیاز به موضوع نداریم. پس اگر در مقام اثبات در دلیل ما معدوله بود یا سالبت المحمول بود، استصحاب عدم محمولی و عدم ازلی نمیشه کرد. چرا نمیشه کرد؟ چون موضوع موجود نداره و ما حتما به موضوع موجود نیاز داریم. بدون موضوع موجود به هر حال نه معدوله صدق میکنه نه سالبت المحمول صدق میکنه. این نکته ایست که در مقدمه سوم میگن. حالا مقدمه چهارم و پنجمه ایشون را من اشاره کنم که عمده اون نتائجه. مقدمه چهارم ایشون میفهمن که موضوع حکم در جمله خبریه و انشائیه باید مفرد باشه، حتی در قضای شرطی که از دو قضیه تشکیل میشن مفرد باشه، یعنی جمله ناقصه باشه، جمله تامه نباشه. مقدمه پنجم هم میفهمن تخصیص چه متصل و منفصل کاشف از تزریق موضوع آن به حسب اراده جدی است. خب ایشون در نتیجه گیریشون دو تا نکته مطرح میکنن که این دو نکته رو تا الان در فرمایشات سایر آقایون نداشتیم. تا الان ما گفتیم مرحوم آقای خویی هم بین قضیه معدوله و قضیه سالبه محصله تفکیک قائلن، اما مرحوم امام یه قسم دیگر هم ملحق به معدوله کردن و اون قضیه موجبه سالبت المحمول بود. این در کلام آقای خویی نبود. آقای خویی گفتن قضیه اگه معدوله باشه موضوع میخواد استصحاب عدم ازلی و عدم محمولی نمیشه کرد، اگه سالبه محصله باشه نه سالبه به انتفاع موضوعه. یه نکته بود، ایشون میگفتن ما یه قضیه موجبه سالبت المحمول داریم، المرأه التي لم تكن قرشیه تهیز و الی خمسین، اینم نیاز به موضوع داره. این یه حرف جدید بود در کلام مرحوم امام. حرف دومی که ایشون جدید دارن، ایشون میفهمن خب اما قضیه سالبه محصله، ایشون میفهمن در قضایای سالبه محصله اگر حکم بر او حکم ایجابی باشه، اگر حکم در او حکم ایجابی باشه اصلا سالبه محصله نمیتونه موضوع حکم باشه. چرا نمیتونه موضوع حکم باشه؟ چون لازمه سالبه محصله عبارت است از صدق قضیه به انتفاع موضوع، و اگر صدق قضیه به انتفاع موضوع باشه دیگه حمل و حکم بر او بی‌معنا میشه. در همین المرأه تصور کنید، شما میگید مرئی که قرشی نبود به صورت سالبه محصله، قبل از این که مرئی نبود قرشیت هم نبود. مرحوم امام میگن خب قبل از این که مرئی نبود که قرشیت هم نبود، شما میگید موضوع صادقه، ولی قبل از این که مرئی نبود تهیز و الی خمسین بود یا نبود؟ اصلا میشه موضوع ما سالبه محصله باشه بعدم مولا بگه تهیز و الی خمسین؟ ایشون میگه اصلا سالبه محصله معنا نداره موضوع باشه. چرا؟ چون ما داریم بر یه موضوعی یه حکمی رو بار میکنیم، اون حکم چیه؟ تهیز و الی خمسینه. بعد شما میگید به صورت سالبه محصله است. های سالبه محصله باشه یعنی موضوع صادق است، حتی در چی؟ حتی در فرض نبود مرئه، ولی خب تهیز و الی خمسین معنا نمیده. به خاطر این ایشون میفهمن که پس ما درسته که میتوانیم تصویر کنیم قضیه رو به صورت سالبه محصله، ولی نمیتونیم تصدیق کنیم که قانون گذار و مولای ما موضوع خودش رو به صورت سالبه محصله عکس کرده. چون اگر به صورت سالبه محصله عکس کرده بود این صادق بود حتی در فرضی که مرئه نبود، بعد باید میگفتیم که مولا گفته حتی در فرضی که مرئه نبود تهیز و الی خمسین بود. از این جهت هیچ وقت موضوع حکم ما در فرضی که اون موضوع ایجابی باشه، مثل تردن، مثل تهیز، مثل اکرم هم، مثل فلان، این نمیتواند موضوعش به صورت سالبه محصله باشه. از این جهته که من هیچ وقت میگم اعدام ازلی جاری نیست. این فرمایشیست که مرحوم امام میگن. خب معدولت المحمول که روشنه، حالا معدولت الموضوع هم باشه همینه، معدوله که روشنه، درسته؟ چون اون که نعته، اون که اتصافه، اتصاف بدون موضوع که معنا نداره. ثبوت شیئن لشیئن فرع و ثبوت مثبت له، تا زنی نباشه که اتصاف و عدم قرشیتی نیست، تا زنی نباشه که غیر قرشیتی نیست. در معدوله که این مسئله روشنه، در سالبت المحمول هم روشنه. المرأه التي لم تكن قرشیه، تا مرئی نباشه که نمیتونید بگید التي لم تكن قرشیه، این هم روشنه. ولی سالبه محصله چی؟ ایشون میگه سالبه محصله اگر شما دارید حکمی میکنید، حکم ایجابی برش میکنید، در این صورت میتونه موضوع بازم سالبه محصله باشه؟ یعنی بگید موضوع ما ولو سالبه به انتفاع موضوع صادقه. خب اگه سالبه به انتفاع موضوع صادقه، بعد تردن چیه؟ تهیز و الی خمسین چیه؟ اکرم هم چیه؟ که معنا نمیده. پس حتما موضوع شما باید چی باشه؟ باید یا معدوله باشه یا سالبه المحمول باشه. که چی؟ که حتما با فرض وجود موضوع معنا داشته باشه، نه با فرض عدم معنا داشته باشه. اگه با فرض عدم معنا داشته باشه که دیگه حکم ایجابی برش معنا نداره. به خاطر این مرحوم امام میفرماد تمام قضایای موجبه نیاز به چی داره؟ نیاز به موضوع داره، ولو سالبه محصله. هر چند موضوع او بدون سالبه به انتفاع موضوع هم صادقه، ولی حکم بر او بی‌معناست. به خاطر اینشون میفهمن همه قضایای موجبه نیاز به موضوع داره، لولا موضوع قضیه موجبه قضیه بی‌معناست. و این میفهمن دلیل بر اینه که هیچ جا استصحاب عدم ازلی جاری نمیشه. ها سالب محصله داریم ولی حکم بر او بی‌معناست. همین مرعی قرشیه میتونه سالب محصله باشه، از عالم تکن قرشیه تهیزو الی خمسین میتونه، ولی از عالم تکن قرشیه که در فرض نبوده مرعم لم تکن قرشیه، ولی دیگه نمیتونم بگم تهیزو الی خمسین. پس این در اینی که سالبه محصله یه ولی حکم ایجابی براش بی‌معناست. بله سالبه به انتفاع موضوع صادقه ولی حکم بهش بی‌معناییه اگر قرار بشه حکم ایجابی باشه. از این جهت مرحوم امام می‌فهمن همه قضایای موجبه نیاز به وجود موضوع داره، اگه موضوع نداشته باشه اصلا قضیه موجبه معنا نداره. خب پس باید موضوع داشته باشه، اگه موضوع داشته باشه باید اتصاف داشته باشه. دیگه اگر شما میگید سالبه محصله حتما باید موضوع داشته باشه، دیگه سالبه محصله نیست دیگه. اون چون همه قضایای موجبه میفهمن دیگه، ایشون میفهمن همه قضایای موجبه نیاز به وجود موضوع دارن، ولی قضیه موجبه نمیشه. تمام قضایای موجبه باید موضوع موجود داشته باشن، و الا اگه قضیه موضوع موجود نداشته باشه شما باید بگید این خانم قبل از این که وجود پیدا کنه چون لم تکن قرشیه بوده قبل از اینم تهیزو الی خمسین بوده. حالا ما چون این مثال آقایان هم میزنن تکرار میکنیم، اکرم هم بوده، شون معنا نداره اکرم هم. نه. پس نکنید مرحوم امام هم اون فرمایشی که گفتن سالبه به انتفاع موضوع صادقه، میگن درسته سالبه به انتفاع موضوع صادقه، ولی حکم ایجابی بهش چیه؟ یعنی حتی وقتی موضوع نبوده من دارم حکم ایجابی میکنم، وجوب اکرام رو میگم، چه انشایی چه خبری، معنا نداره. پس به خاطر این همیشه ما در قضایای موجبه نیاز به وجود موضوع داریم. بفهمید یعنی چی ملازم میشه؟ ملازمات مرعی غیر قرشیه میشه مرعی تمیمیه، مرعی تمیمی که نیست که به صورت سلب تحصیلیست بازم تهیزو الی خمسین. تهیزو الی خمسین میشه. اجازه بدید من یه نفر جواب بدم، چی میفهم؟ خب شما میخواید بگید به صورت سالبه به انتفاع موضوع سالبه به انتفاع موضوع ملازمش چیه؟ یعنی اون زمانی که هیچ مرعی نبوده ملازم این مرعی نبودن چیه؟
این مرعی نبوده به تبع قرشیت هم برای این مرعی نبوده نگه تمام مرعی ها نبوده، این مرعی نبود قرشیت هم براش
خب
مرعی دیگه این بود که قرشیت هم براش نبود،
این که ربطی به مرعی ما نداره، اونی که مرعی دیگه چه ربطی به مرعی تلتی لیست به قرشیه هم داره؟ خب چه ربطی به این المرأت القرشی داره؟ شما پس اشکال رو پذیرفتید، همیشه موجب موضوع میخواد دیگه، میگید ما به ظاهر اینو گفتیم ولی فی الواقع موضوع حکم اون این نیست. نکنید مرحوم امام میخواد بفهمد، شما الان میخواد ازش نتیجه بگیرید که امروز که این خانم هست که غیر قرشیته، چون اون روزی که نبود غیر قرشی بود، پس این تهیزای لا خمسین. شما میگید اصلا برای این حکمی نکرده مولا، مولا برای بقیه داشته حکم میکرده، پس شما برای این هیچ حکمی نمیتونید اثبات کنید، این که خروج از موضوعه. مرحوم امام میفهمن اگه برای این خانم دارید حکمی اثبات میکنید، نمیتونید بگید اون روزی هم که نبوده موضوع ما موضوع تام بوده است، چون موضوع تام بوده است استصحاب میکنیم الی یوم هذا، اگه اون روزی که نبوده موضوع تام بوده پس باید حکمم همون روز می بود، در حالی که وجود حکم در اون روز بی‌معناست. شما می خواهید بگید یه روزی بود که مرعه نبود پس صدق می کرد لم تکن قرشیه، یعنی اون روزی که مرعه نبود موضوع تهیز و الی خمسین تام بود، خب اگه اون روز موضوع تام بود پس باید حکم تهیز و الی خمسین هم موجود می بود، در حالی که نمیتونست موجود باشه. این فرمایش مرحوم امامه، حکم اکرم هم باید موجود میبود در حالی که نمیتونست موجود باشه. حالا شما اسمشو بذارید پس همیشه باید یا معدوله باشه یا سالبت المحمول باشه، یا اینو اسمشو بذارید، یا بگید اگر مولا هم گفته ولی سالبه به انتفاع موضوع نگفته. خب واقعش همینه دیگه، ایشون میگه همیشه قضیه موجبه باید موضوع داشته باشه، نمیتونه موضوع نداشته باشه. نکنید فرمایش امام اینه که من نمیگم سالبه به انتفاع موضوع صادق نیست، من میگم صادق است ولی نمیتونه موضوع حکم موجبه باشه،
موضوع حکم
مولا نیست، هرچند میتونه صادقه باشه، یعنی میتونه سلب تحصیلی در وقتی که مرء نبود صادق باشه ولی نمیتونه موضوع تهیزو باشه، موضوع تردم باشه، موضوع اکرم هم باشه. اینه که ما داریم تأمل میکنیم، از این جهت میگیم هیچ وقت استصحاب عدم ازلی جاری نیست. یه لحظه اینو بگم، آقای خویی فرمودن سالبه به انتفاع موضوع صادقه، ایشون میگه بله صادقه ولی میتونه موضوع حکمن باشه. این صادق بودن یه بحثه، موضوع حکم بودن یه بحث دیگه است. بله سالبه به انتفاع موضوع صادقه، ولی شما به من بگید سالبه به انتفاع موضوع چجوری موضوع اکرم همه؟ من سالبه به انتفاع موضوع رو چجوری باید اکرامش کنم؟ پس بحث صدق یه بحثه، بحث موضوع حکم بودن یه بحث دیگه است. این فرمایش مرحوم امام باز غیر از فرمایش مثل حضرت آیت الله شبیری زنجانی و شاید آیت الله بروجردی و امثال ایناست که میگن عرفی نیست عدم ازلی، ایشون نمیگه عرفی نیست، ایشون میگه اصلا اکرم ها معنا نداره، تردم معنا نداره، نه اینکه عرف عدم ازلی نمیفهمه، چون این آقایون میفهمن عرف عدم ازلی نمیفهمه، اون یه بحث دیگه است. ایشون میگه اصلا نمیتواند موضوع یه قضیه موجبه باشه، اشکال ما اینه. جزء الموضوع میخواد اون طرفش هم بگید به انتفاع موضوع دیگه،
جزء موضوع بوده اون جزءش نبوده، الان این جزءش اومده اون جزءش هم حساب کنیم، چه مشکلی داره؟
خب وقتی که قرار شد سلب تحصیلی باشه، شما گفتید ازا لم تکن قرشیه اکرم هم، خب لم تکن قرشیه وجود داشت، یه فرمایش دیگه مرحوم امام داره میگم این سوال شما هم حله. خب یه نکته هست مرحوم امام میفهمن. یه نکته دیگه هم نکنید اینا من تازه های کلام امام رو دارم روش تأکید میکنم دیگه، اونایی که تو کلمات بقیه خوندیم که خوندیم، کامی هم تازه های فرمایششون چی. نکته دیگه که ایشون میفهمن، ایشون میفهمن هر جا که جزء موضوع نعت باشه این اختصاص به وصف ملازم هم نداره، در وصف مفارق هم این بحث وجود داره. آقایان گفتن این بحث استصحاب عدم ازلی در چیه؟ در وصف ملازمه. وصف ملازم یعنی چی؟ یعنی گفتن این مرأه از اول وجودش اما قرشی بود اما غیر قرشی بود، ولی اگر فرض کنیم میگن اکرم عالم عادل را، اکرم العالم العادل، خب الان که یه آقا عالم مسلم، درسته؟ حالا غیر فاسق بگیم که استصحاب، اکرم عالم غیر فاسق را، الان که یه آقا عالمه در ارتباط با غیر فاسق، چون فسق و عدالت یه وصف در حقیقت ملازم نیست بلکه وصف مفارقه، خب این آقا اول قبل از تکلیفش که غیر فاسق بود، اصلا لحظه اول تکلیف، نگید فسق و اینها، مثلا لحظه اول تکلیف که غیر فاسق بود، بله. خب من الان شک میکنم که این فاسق است یا فاسق نیست، میگم علمش رو که بلوجدان احراز کردم، غیر فاسقش هم که به اصل احراز میکنم، پس موضوع من تمومه، میشه اکرم عالم غیر فاسق را. مرحوم امام میفهمن خب اگه غیر فاسق نعت عالم است، شما کی یقین به عالم غیر فاسق داشتی؟ اون زمانی که یقین داشتی این غیر فاسقه که عالم نبود، الان هم که عالم است که تو هنوز نمیدونی فاسقه یا فاسق نیست، حتی در وصف مفارق تو نمیتوانی بگی که موضوع من موضوع تامه، چون موضوع تو عالم غیر فاسق بود. چون موضوع تو عالم غیر فاسق بود، تو کی یقین داشتی به عالم غیر فاسق؟ اون زمانی که غیر فاسق بود که عالم نبود، حالا هم که عالمه که تو نمیدونی فاسقه یا فاسق نیست. پس حتی در وصف مفارق اگر به صورت نعت و اتصاف باشه، شما نمیتونی استصحاب بکنی و نمیتونی بگی موضوع من تامه، چون موضوع تو عالمی بود که متصف به غیر فاسق باشه و تو از این اتصاف بیخبری، این اتصاف حالت سابقه نداره. خب آقایانم در موضوع مرکب گفتن اگه تقیید باشه بله حالت سابقه نداره. ایشون میگه در وصف مفارق هم همین بحث وجود داره، حالا حتما استصحاب عدم ازلی نیست، اینجا هم عدم محمولیه. یعنی شما اگر بخوای غیر فاسق رو استصحاب کنی، به عدم نعتی استصحاب میکنی یا به عدم محمولی؟ خب باید به عدم محمولی استصحاب کنی، چون به عدم نعتی یعنی عالمی بود که غیر فاسق بود، شما یقین نداری عالم غیر فاسق بود که به صورت نعتی استصحاب کنی. پس استصحاب عدم محمولی نه عدم ازلی، استصحاب عدم محمولی در وصف مفارق هم معنا داره دیگه. پس همیشه بحث استصحاب عدم محمولی استصحاب عدم ازلی نیست. برزم میرسید؟ یعنی هر جا میگیم استصحاب عدم محمولی بگید یعنی عدم ازلی، نه عدم محمولی غیر عدم ازلی هم ما داریم، همینجا عدم ما عدم محمولیه در برابر عدم نعتی، ولی عدم ازلی نیست. اینم یه نکته ایست که ایشون در وصف مفارق میگن. دقتی بود دیگه، بعضی ها هر وقت میگن عدم محمولی مثلا عدم ازلی بحث میکنن، نه این در کلمات بعضی دیگه هم هست، ولی دقتی بود که گاهی وقتا خلط میشه عدم محمولی و عدم ازلی. یه نکته دیگه مرحوم امام میگن که این نکته هم تازه است، ایشون میگن که اصلا فرض کنیم که ما به صورت سلب تحصیلی صادق باشه و بتونیم بگیم خب بله اون روزی که نبود قرشیت هم نبود و حالا که مرأه هست قرشیت هم هست، این وصف مفارق جواب سوال شما بود ها، یعنی او سوالی که کردید جواب شو با این گرفتید، همونطور که دست وصف مفارقه در وصف هم هست. مرحوم امام فهمن که یه اشکال دیگه اینجا در مسئله وجود داره و اون اشکالی که وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه نیست. شما میگید اون روزی که این خانم نبود قرشیت هم نبود، درسته؟ میگه اون خانومی که نبود که قرشی نبود با این خانومی که هست و قرشیت نیست، این مگر یک ماهیت یه حقیقته که دو تا چیزه؟ اون خانومی که نبود و قرشی نبود با این خانومی که هست و قرشی نیست، این که قضیه متیقنه و مشکوکش با هم متفاوته. و فرض اینه که ما در استثاب وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه میخوان. خب خانومی که نبود که اصلا ماهیت نداشت، عدم که هیچ بود. البته این جمله‌ای که مرحوم امام میفهمن بر اساس اصالت الوجود میگن، میگه اصلا ماهیت بعد از وجوده، وقتی یه چیز موجود شد تازه ماهیت داره، قبل از وجود که ماهیت نداره. پس خانومی که نبود و قرشیت نبود با خانومی که هست و قرشی نیست، این که دو تا قضیه شد، دو تا موضوع شد. شما نمیتونید بگید زنی که نبود که قرشی نبود، پس زنی هم که هست الان قرشی نیست. خب این که وحدت قضیه متقنه و مشکوکه نیست، باز ارکان استصحاب تمام نیست. این سلم نای که او سلب تحصیلی و موضوع ما ازش صرف نظر کردیم، رفعیت کردیم، باز با یه محظور دیگه مواجهیم. اون محظور دومی که مواجهیم چیه؟ عدم وحدت قضیه متقنه و مشکوکه است. ولی خب اون جزء موضوع بود دیگه، مرئه غیر قرشیت، التی لم تکن قرشیه.
عدم قرشیت شده در واقع
شما غیر قرشیت مرد رو که کاری نداری، شما غیر قرشیت زن رو کار دارید دیگه.
در زمین این خانم نه، کلا مطلق عدم قرشیت در زمین مرعه.
ها در زمین مرعه، ولی کدوم مرعه؟ مرعه‌ای که ماهیت نداشت و نبود، یا مرعه‌ای که هست و وجود و ماهیت داره؟
ما عدم قرشیت میخوام بگم. اما مگر اون دیوار قرمز نیست؟ اگه سبز هم باشه بعدش آبی هم باشه، باز اون عدم قرمزی مگه ماهیتش تغییر میکنه؟
نه، و فرض اینه که شما میخواد بگید تهیزو، شما میگید من عدم قرشیت میخوام، مرد بود زن بود برای من فرق نمیکنه. احسن، موضوع مرکب از چی ترکیب شده؟ احسن، همینه دیگه. وقتی میگید مرکب از مرء و غیر قرشیت، میگه خب غیر قرشیت سلم نه، ولی مرعی که اون مرعی نیست دیگه.
مرعی رو بلبلدان الان داریم میبینی، اصلا نیازمند به استصحابش نیستیم که بعد بگیم
نیاز به استصحابش نیستیم، ولی دو تا موضوعه. ما الان یه غیر قرشیتی داریم برای یه موضوع، و قبلا غیر قرشیتی داشتیم برای موضوع دیگه. پس قضیه متیقنه و مشکوکه ما با هم فرق کرد.
مقارنه عدم قرشیت دوی وقتا اصلا نبود مرعه است، دوی وقتا مقارنه عدم قرشیت مرعه است. این چه فرقی تو عدم قرشیت میکنه که مستثنه مرعه؟
نه، ولی فرض در وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه است. شما عدم قرشیت را برای یه زنی دیدید، حالا عدم قرشیت را برای یه زنی دیگه دارید میبینید. یه اینه که نمیشه، وحدت نداره. اللهم صل علی محمد.